من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث دیروز فهرستی از مسائل سال گذشته مطرح شد، زیرا گاهی میپرسند به اینکه جایگاه بحث ولایت در فقه کجاست. چند ماه در سال گذشته درباره حکومت دینی بحث شد، چون اونچه که در فقه جاش خالی است بحث حکومت دینی است که آیا دین حکومت دارد یا نه، سیاست دارد یا نه. و اون بحث هایی که در فقه مطرح است درباره تعیین والی است که آیا فقیه ولایت دارد یا نه، اون هم به اون ولایت ضعیفی که در باب کتاب حج مطرح است. لذا تا ثابت نشود که الحکومت و ماهیه یک، و روشن نشود الحکومت و حلهیه دو، نوبت به فصل سوم بحث نمی رسد که الحاکم و من هوه، الوالی و من هوه، الولی و من هوه. اون چی که در فقه رایج است در باره ولایت فقیه، اونم کمرنگ از سنخ ولایت بر محجوری، مربوط به فصل سوم بحث است که آیا فقیه ولایت دارد یا نه، حاکم حکومت دارد یا نه، به معنی حکومت هم خیلی ضعیف. ما اول باید بررسی می کردیم که کسی حکومت یعنی چه، که این به اصطلاح ما اشاره هست. بعد درباره این بحث می کردیم که الحکومت و حلهیه، که آیا دین حکومت دارد یا نه، سیاست دارد یا نه. تفکر سکولاریزم صریحاً میگوید دین کاری با سیاست ندارد، این تنها فتوا نیست، یک مکتب جامع فراگیری است که سیلگونه از غرب آمده، که دین رأساً از سیاست جداست، هیچ ارتباطی بین مرز دین و مرز سیاست نیست. باید ثابت بشود در فصل دوم که از سیاست و حلهیه، الحکومت و حلهیه، حلیت بسیطش ثابت بشود که دین حکومت دارد، که بحث های 3-4 ماهی سال قبل در این زمینه بود. بحث فصل سوم که الوالیو منهوه، حالا که حکومت هست و ولایت هست، والی کیه؟ آیا مردم هم؟ مردم سالاری یعنی تمام کار به دست مردم است. هیچ سمتی برای فقیه در اسلام تعیین نشده، یا نه مردم سالاری دینی از سنخ پذیرش تولی، پذیرش و تولی ولایت فقیه جا مشترایت است، که الحاکم و من هوه، الوالی و من هوه، الفقیه و هو الولی. این فصل سوم بحث است که خیلی کمرنگش تو کتاب های فقهی هست، و انشالله اگر به بحث بی رسیدیم باید روشن بشود که اون ولایتی که فقیه دارد از سنخ ولایت آیه سوره مبارک مائده است، منتها در حد نیابت، و اون ولایتی که در کتاب های فقهی مثل شهر لمعه، مکاسب اینا هست، از سنخ ولایت بر مهجورینه. اونجا که میگوین متعاقدان متعاملان باید که بالغ و عاقل باشن، میگن اگر طرفین بی بایع و مشتری بالغ و عاقل و امثال ذلک نبودن، ولی اونها حالا یا پدر و جد است یا وصی است یا حاکم شرع است، اون ولایتی که تو مکاسب و امثال مکاسب مطرح است یه ولایت کمرنگ بیرمق در حد ولایت مهجورینه. وقتی ولایت فقیه در فضای ایران مطرح شد، عده گفتن مگه مردم مهجورن تا ولی بخواهن، اما وقتی بشنون که این ولایت فقیه رأساً از سنخ ولایت مکاسب شیخ نیست، رأساً از سنخ ولایت شهر لمعه نیست، ولایت بر مهجوری نیست، از سنخ ولایت بر خردورزان و عقلا و خردمندان جامعه است، وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عقلای قوم را در قدیر جمع کرد، سلمان ها و ابوذر را جمع کرد، فهو من کنتم مولا فهذا علی مولا، بل اصاله مال ذات اقدس اله است، بعد مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بعد مال ائمه علیهم السلام است، بعد مال جان نائب و خاص اونهاست، بعد در عصر غیبت مال نائب اونها. این ادامه اون راهه. این ولایت به معنای سیاستمداری، اداره مملکت، کشورداری و مانند آن است که فقط شاید در امور، در بعضی از امور فقط اشتراک لفظی داشته باشند. اون وقت جامعه اگر عاقل است و متدین است و خردمند میگوید ما ولی میخواهیم، هرگز اعتراض نمی کند بگوید ما که مهجور نیست نا ولی بخواهیم. این جامعه مسلمان در حد اکثر در حد سلمان و ابوذر باشد دیگر. اگر در حد سلمان و ابوذر باشند میگن ما ولی میخواهیم، برای اینکه دین برای ما سرپرست معین کرده. خب این مربوط به فصل سوم بحثه که در کتاب های دیگه تنظیم شده. به بخواست خدا سیر بحث وقتی به بی رسید و اونجا ولایت فقیه مطرح شد، اونجا این حرفا پیش اومد. اون چی که باعث شد ما دیروز بحث های سال گذشته تکرار بکنیم، این سوالات گوناگونی است که بعد از بحث میشد که بالاخره جایگاه فقه، حکومت اسلامی چیست، سیاست اسلامی چیست، امثال. اون چی که به طور اجمال در بحث دیروز گذشت که لابد ملاحظه فرمودید و اگه آیون تشک نداشتن حتما اون نوار رو گوش بده. بعد این سوال مطرح شد که اگر چنون که عقل مثل نقل از ادله دین است، یعنی دین حکم الله است ولا غیر. مطلب اول این بود که دین حکم الله است ولا غیر. مطلب دوم آن است که منبع دین ارادت الله است ولا غیر. هر چرا ذات اقدس الا اراده فرمود، از اراده خدا حکم نشأت میگیرد. او اراده فرمود که چنین حکم بکند و حکم پدید می آید. دین با اراده الهی شکل می گیرد و به اراده الهی مستند است ولا غیر. سه، ما اراده خدا را یا حکم نشأت گرفته از اراده خدا را از چرا کشف بکنیم؟ اون را با دلیل عقلی و دلیل نقلی. دلیل نقلی کتاب است و سنت، دلیل عقلی شرایط خاص خودش دارد، یا از راه کتاب یا از راه سنت. سنت هم زیر مجموعه فراوانی دارد که خبر واحد اعم از مستفیض و غیر مستفیض، خبر واحد در قبال خبر متواتر، خبر واحد و خبر متواتر و اجماع و حاصل و منقول و فتح شهرت فتوایی روایی و امثال ذلک، همه اینها زیر مجموعه سنت هم. این طور نیست که ما بگوییم منبع دین کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. اجماع در برابر سنت نیست. به هر تقدیری که تقدیر بشود کاشف از سنت است. خب پس اون دلیلی که کاشف از دین است یا عقلی است یا نقلی، نقلی هم یا کتاب است یا سنت. کتاب اگر باشد شرایطش ارجاع متشابهات و محکمات است، سنت اگر باشد اونم شرایط خاص خودش دارد که از چرا ما کشف بکنیم. در همین زمینه سوال شد به اینکه خب اگر عقل جزء دین است، منابع ادله دین است، پس تمام علوم میشه دینی؟ اون چرا که بشر کشف میکند از دریاشناسی و زیر دریاشناسی تا آسمانشناسی و فوق آسمانشناسی و ما بین هما هم مراتب، هر چرا که آدم فهمید میشه دینی؟ این سوالی بود که بعد از درس دیروز شد. پاسخ این سوال این است که اون چرا که انسان با عقل میفهمد به سه قسم تقسیم شده است: یا برهان قطعی است، نظیر اون چی که در ریاضیات و بالاتر از ریاضیات است، مثل حکمت و کلام اینا، یا قطع آور نیست، طمأنین آور است، نظیر اون چی که در علوم تجربی با تجربه ثابت شده است. چون تجربی نظیر طب و داروساز و اینها، غالب اینها طمأنین آور است، برهان در اونها بسیار کمه. کمتر اتفاق میفتد که یک طبیبی جزم ریاضی پیدا کند که این علائم نشانه فرون بیماری است و داروی فرون بیماری هم همین است بلا غیر. این خیلی کمه. اون جزم ریاضی در امور تجربی بسیار کمه. پایین تر از علوم تجربی همون پیش فرض هایی است که هنوز ثابت نشده، بعضی از شواهد او رو تأیید میکند ولی هنوز به تجربه نرسیده که طمأنینه بیاره. خب پس یا قطعی و برهان قطعی یقینی است، یا طمأنینه است، یا ظن مطلق، این سه قسم. چه این که ادله نقلی هم همینطور است. ادله نقلی گاهی سندن قطعی و متن هم قطعی است، این یقین آور است. سندن نظیر قرآن کریم باشد، یا خبر متواتر باشد، یا واحد محفوف به قرائن قطعی باشد که سندن قطع آور است. متنش هم اگر نص باشد نه ظاهر، چنین دلیل نقلی منشأ پیدایش قطع است. اگر فاقد برخی از این شرایط بود، نظیر صحیح زراره، صحیح محمد مسلم و بزرگانی که هم بهش اعتماد کردن، چنین صحیح طمأنینه آور است. اگر نه قطع آور بود نه طمأنینه آور، یه روایت مرسلی بود، موقوف بود، مقتوع بود، یا سند صحیح بود ولی متنش مشکل داشت، این زن آور است، زن مطلق، زن غیر طمأنینه. اگر کسی قائل به انسداد نبود که به این بخش سوم بها نمیدهد، اگر کسی قائل به انسداد بود و مطلق زن را در اصل غیبت حجت میدانست، احیانا به برخی از این زنون هم بها میداد. این هم یه مطلب. ما همونطوری که تو بحث های نقلی سه طایفه دلیل داریم، یعنی قطع آور و طمأنینه آور و مطلق زن، اونجا که یقینیست معامله قطعی میکنیم، اونجا که طمأنینه آور است معامله طمأنینه ای میکنیم، و اونجا که ظن مطلق است طمأنینه آور نیست معامله ظن مطلق میکنیم، ادله نقلی ما هم به شرح زن، اونجا که قطع آور است معامله قطعی میکنیم، اونجا که طمأنینه آور است معامله طمأنینه میکنیم، اونجا که مطلق زن است معامله مطلق زن میکنیم. معامله میکنیم یعنی چی؟ یعنی این هر کاری که درباره ادله نقلی گفتیم درباره ادله عقلی به همون حرف میگیم. دلیل عقلی یا محتوای او مربوط به بود و نبود است، یا مربوط به باید و نباید، دیگه بیش از این که نیست. به اصطلاح یا به حکمت نظری برمیگرده یا به حکمت عملی برمیگرده. این دلیل نقلی یا درباره این بحث میکند که چی در عالم هست چی در عالم نیست، خدا هست شریکش نیست، واحد هست، علیم هست، حکیم هست، حی هست، سمیع هست، بصیر هست، اینها اوصاف و صفات کمالیه است که نمونش شما تو جوشن کبیر دارید که هزار اسم مبارک برای ذات اقدس الهی ثابت بونه که اینها هست، اینا به بود برمیگرده. خب اگر چون چه محتوای دلیل به بود و نبود برگشت و این امر هم امر اعتقادی بود و یقین آور بود، اعتقاد ما و ایمان ما به محتوای او حتمی است، باید این کار را بکنیم، بر ما واجب هم هست بلا غیر، برای اینکه دلیل عقلی نقلی قطعی ثابت کرده است که اینها در عالم هست، یا به مبدأ برمیگرده، یا به معاد برمیگرده، یا به وحی و نبوت برمیگرده، یا به صحف و کتب آسمانی برمیگرده، یا به امامت و ولایت و خلافت برمیگرده. اینا بحثایی است که ضمن این که بود و نبود را دارد، بر ما وظیفه پذیرش باید و نباید را هم تأمین میکنند. این بخش قطعی. بخشایی که طمأنینه آور است نه قطعی، مثلا با صحیح زراره ثابت شده است که درجه بهش اینجوره، درجه جهنم اینجوره، و این جزء اصول دین هم نیست، چون جزء جزئیات و فروعات فرعی، نه فرع فقهی، جزء زیر مجموعی اون اصول اعتقادی است و یقین هم نیامد، برای اینکه روایاتش هم متواتر نیست، دلالتش هم نص نیست، یه خبر واحدی است که ثابت میکند در بهشت اینجوره، چشمه بهشت اینجوره، یا درک دوزخ اینچنینه، کیفیت آتشش اونچنانه. این جزئیات نه جزء اصول دین است و نه این دلیلی که او را ثابت کرد یقین آور است، در حد طمأنینه. ما هم در حد طمأنینه این را به صاحب شریعت اسناد میتوانیم اسناد بدیم، یعنی میتوانیم در حد اطمینان بگویم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود درجات بهشت اینه، درکات جهنم اینه، بمانندون و نه بیش از آن و نه کمتر از آن. بیش از آن نیست برای اینکه ما نمیتوانیم قطع پیدا بکنیم، قطع در اختیار هیچ کس نیست، در اختیار دلیله. اگر برهان اون دلیل نظیر متواتر نص برای یه امری اقامه شد، خب یقین پیدا می شود. اگر چنون چه سندن قطعی نبود و یاد سندن قطعی بود و دلالت قطعی نبود، پیدا کردن قطع به دست کسی نیست که آدم بخواهد تجزم کند، جذب را بر خیشتن خیش تحمیل کند، این چنین که نیست. ولی در حد طمأنینه می تواند این مطلب را به صاحب شریعت سلام الله علیه اسناد بدهد، نه کمتر از این که به حد مظنه برسه. و اما اگر چون چه دلیل نقلی نه تنها مفید قطع نبود، مفید طمأنینه نبود، روایت صحیح نبود، روایت ضعیف بود، مرسلی بود و مانند آن، و مفید ظن مطلق بود، انسان نه تنها یقین پیدا نمی کند بلکه اطمینان هم ندارد، ولی در حد مظنه می تواند به صاحب شریعت نسبت بدهد. گمانم این است که این چنین باشد، همین به گمانم شریعت این چنین می فرماید، نه بیش از این. این سه تا کار مربوط به دلیل نقلی، اگر چنون چه به بود و نبود بر می گردد و مسئله اعتقادی است، حکمش اینه. و اگر چون چه به بود و نبود برمیگردد و مسئله اعتقادی هم نیست، خیلی از روایات هست که در این زمینه خواص اشیا وارد شده، فلون گیاه این خاصیت رو دارد، فلون معدن اصلش این چنین بوده است. وجود مبارکه امام صادق یا از دبی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه ما داشتن از بازار عبور میکردن، ظاهرن این حدیث رو مرحوم ابن بابه تو ملای حضور نقل میکنند، از بازار مسکرا عبور میکردن، حضرت فرمود به این که اگر اینها بر درست بررسی میکردن، در موقع تصفیر درست راد میکردن، این مواد به سمت فزه شدن و نقره شدن میرفت، منتها حالا چون ناصاف در آمده مخلوط شده شده میز. از این روایت برمی آید که اگر شرایط پرورش و تکون نوره فراهم بشود، این میز اون لیاقت را دارد که به سمت فزده شدن حرکت بکند، ولی چون مشروب است می شود میز. خب این نجز بود و نبود اعتقادی است، نظیر مبدع و معاد و نهی نوبت. نجز باید و نباید است. باید و نباید را در اخلاق، فقه، حقوق باز جستجو کرد. تو فقه باید و نباید است، تو حقوق باید و نباید است، تو اخلاق باید و نباید است. اما تو این صنایع و حرف و امثال ذلک باید و نباید نیست، یک. بود و نبود اعتقادی هم نیست، دو. این گونه از روایات رو میگن ارشادی است. ما با این روایات چی رو برخورد میکنیم؟ برخورد ما با این روایت اینه که اگر این روایت در حد صحیح زرار و امثال زارک بود، طمأنینه نوعی آورد، انسان میگوید که من مطمئنم که شارع اینچنی فرمود، در بحث علمی من مطمئنم که ذات اقدس اله این فزه را، این مس را اینچنی اداره میکند، گرچه یقین ندارم ولی مطمئنم. اگر اون روایت صحیح نبود، فاقد برخی از شرایط بود، نه بود و نبود اعتقادی رو به همراه دارد، نه باید و نباید اخلاقی فقهی حقوقی رو به همراه دارد. ولی اگه کسی خواست در این زمینه سخنی بگوید، میگوید به گمان من خدای سبحان این چنین معدن را میپروراند، به گمان من، نه در حد طمأنینه، نه در حد یقین. ما همین کاری را که با ادله نقلی در این سه بخش میکنیم، همین عمل را با ادله عقلی در این سه بخش میکنیم. اگر دلیل عقلی ما نه دیگر، نه اگر جزء عقاید باشد تحصیل یقین واجب است. نه واجب است، یعنی باید فحص بکنیم اهم از دلیل عقلی یا نقلی پیدا کنیم اگر جزء عقاید باشد. اما اگر جزء عقاید نبود، مثل اینکه آسمان ها مثلا این مقدارن، زمین این مقدار طبقه دارد، عمر عالم این مقدار است، پرورش معادن این چنین است، این جزء عقاید نیست. ولی اگر کسی خواست به خدا اسناد بدهد، بخواد به خدا اسناد بدهد، سه جور اسناد میدهد. اگر یقین دارد که با دلیل یقینی با خبر متواتر ثابت شده است که معدن طلا، معدن نقره، معدن مس این چنین پیدا میشود، باید خدای سبحان این از این راه معدن را متکون میکند. اگر چون چه یقین پیدا نکرد در حد طمأنینه، میگد من مطمئنم که ذات اقدس اله معادن را این چنین متکون میکند. اگر نه یقین دارد نه طمأنینه، در حد مظنه غیر حجت است، میگد به گمان من خدای سبحان این چنین کار میکند. چون ادله نقلی این سه قسمه. مشابه این تو بحث عقلی هم هست. تو بحث های عقلی اگر در حکمت و کلام ثابت شد که ذات اقدس اله علمش عین ذات است، علم حصولی نیست، علم حضوری است، و علم حضوری هم از سنخ علم حضوری هایی که احیانا در بشر پیدا می شود از اون سنخ نیست، با برهان قطعی عقلی ثابت شده است که علم خدا از این سنخ است. خب و همچنین سایر اسماء حسنای الهی، انسان معتقد می شود که خدای سبحان علیم است به این وضع. اگر نه طمأنینه پیدا شد و جزء امور اعتقادی هم نبود، یعنی جزء اصول دین نبود، چون اگر جزء اصول دین باشد به هر وسیله است یقین باید پیدا کند. ممکن نیست یه چیزی جزء اصول دین باشد و راه یقینی نداشته باشد، باید برد فحص کند، بحث کند، جستجو کند تا به یقین برسد. تحصیل یقین واجب است. البته بعد از اینکه دلیل پیدا شد هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. از اون به بعد فهم در اختیار کسی نیست. انسان مضطر به فهمیدن است. مضطر به فهمیدن است یعنی چی؟ یعنی در ساحت ضرورت قرار گرفته است. چرا مضطر رو مضطر میگن؟ میگم برای اینکه در پیشگاه ضرورت است. وقتی به پیشگاه ضرورت رسید کار دست آدم نیست. اما ایمان و اعتقاد هرگز ضروری نیست. ایمان فعل نفس است، یعنی نفس در یک جانب، ایمان در جانب دیگر، اراده این وسط متخلل است. ممکن است کسی مطلب مسلمی را با اینکه علمن برای او تثبیت شده است ولی از در قلبی باور نکند. ایمان فعل است و علم علم است، وصف است، سنخ ایمان است، سنخ علم جداست. هرگز نمی شود وقتی مقدمات و دلیل به حد نصاب رسید به کسی بگن آقا بفهم، چه این که اگر دلیل به نصاب رسید به هیچ کس نمی شود گفت نفهم، این ممکن نیست. رسیدن دلیل به نصاب همان و پیدایش علم همان، ولی ایمان غیر از علم است. در جریان فرعون اینطور بود، وجود مبارک است موسی سلام الله علیه به فرعون مرعون فبود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، برای تو مثل دوتا چارتا روشن شد که اینا حرف خداست، خب باور کن، ایمان بیار. خب ایمان نیاورد. این و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، یک لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، دو این گونه از آیات، این طایف از آیات نشانه آن است که بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. شما می‌بینید دو تا طلبه، اونایی که عاقبتشون شر است معاذ الله، اینا تو حجره با اینکه سالس اینها هم فقط خداست، تو بحث حالا داره سیوتی بحث میکنه یا مغنی بحث میکنه، این برای اون مسلم شد که حق با رفیق اوست، اما حاضر نیست بپذیره، به هر وسیله است که میخواد حرف خودش توجیه کنه. این یه تفرعونی است که وقتی پیر شد خودش نشون میده. پس معلوم میشه که آدم یه چیزی رو فهمیده میتواند با اینکه برای اون مسلم شد قبول نکنه. این نکول نشون میداد که بین نفس و بین اون ایمان اراده فاصله است. ایمان چیزی دیگر است، علم چیزی دیگر. خب نه، و جهد و بها تا آخرین بار استاد قبول نشد. اون آخری که داشت غرق میشد گفت آمن تو ما آمنت به اله الذی آمنت به بنو اسرائیل. اگر جهود واقعی نباشد که این شخص واقعا مؤمن است، منتها لفظا فاسق است و عمده قلب است، دی کافر نیست. خب اگر چنون چه بحثای عقلی ما رسید به الهیات، به بود و نبود اعتقادی برگشت، در اونجا چون محتوای امر اعتقادی است و ما هم با برهان قطعی به او رسیدیم، به این بود و نبود رسیدیم که باید و نباید او را بدرقه می کند، چون اصول دین یه بود و نبودی دارد که باید و نباید او را بدرقه می کند. باید انسان توحید را بپذیرد، نباید انسان شرک‌آلود شود. خب خدا هست ولا غیر، این به بود برمی گرده، شریک اون نیست، این به نبود برمیگرده. اما موحد شدن باید، مشرک نشدن بر ما واجب است که مشرک نباشیم. این شرک نباید است، اون توحید باید است. اگر دلیل عقلی محتواش الهیات بود به معنای اعم، از مبدأ تا معاد وحی و نبوت امامت رسالت و امثال به همین اصول خمسه برگشت که بود و نبود او را بدرقه می کنند، به دنبال اون باید و نباید، بود و نبود، این باید و نباید هم باید باشد. و اگر محتوای دلیل عقلی ما و دلیل علمی ما جز اصول دین نبود، جز فروع دین هم نبود، برای ما ثابت شد که قلب را اینچنین عمل میکنند، کشاورزی اینچنین است، سدسازی اینچنین است، حرکت منظومه شمسی اینچنین است، پیدایش این حشرات اینچنین است، اینا نه جزء اصول دین است نه جزء فروع دین. ولی اگر خواستیم سخن بگوییم موحدانه حرف میزنیم، میگیم ذات اقدس اله عالم را اینچنین اداره کرده است، دیگه مثل موریس میتلینگ حرف نمیزنیم. یا نظیر این برنامه های صدا و سیما ما اسرار عالم را، اسرار خلقت را طرح نمی کنیم. الان این برنامه هایی که متاسفانه تو صدا و سیما در این دو دقیقه اخیر رواج پیدا کرده، این معلوم نیست اصلا همین برنامه ها مثلا کیفیت پرورش و پیدایش ماهی ها در دریا، کیفیت پرورش و پیدایش حیوانات وحش در جنگل ها. این فیلم ها به زبان های گوناگون ترجمه میشه، هر کسی هم در کشور خودش این را بخش میکنه، این شیر ها چیجور زندگی میکنن، چیجور تغذیه میکنن، چیجور زاد و ولد میکنن، اون گرگا چیجور نه. این اصلا هیچ نشون نمیده که این سیما سیمای اسلامی است. ولی اون گزارشگر، اون مفسر وقتی که بخواهد این را بیان کند، میگه ذات اقدس اله اینها را این چنین آفریده است که ذات و ولدشون این است، تغذیهشون این است، مرگ و حیاتشون این است. مثل که قرآن کریم مسئله چیکار در میکنه. خب همه قصه زنبور عسل رو قرآن کریم تشریح کرده دیگه، خصوص کلیش رو گفته، این هول اول رو گفته، هول آخر رو گفته، این دوتا بال توحیدی رو به این علوم داده، این علوم مرده را زنده کرده. این چنین نیست که بگوید عنکبوت خود سر است، یا زنبور عسل خود سر است، یا مگس خود سر است، یا حشرات خود سرند، یا مورچه خود سر است. خدا اینها را این چنین آفریده است، این چنین اداره می کند، این چنین اماته می کند، این چنین تغذیهشون می کند. اگر یک کسی موحد بود و علمش فرق نمی کند از زیر دریا تا بالای آسمان، مربوط به جهانبینی علمی است، گرچه جهانبینی علمی تعبیر صحیحی نیست، جهانبینی فقط کار عرفان است و حکمت است و کلام، علم رشته خاص خودش میبینه، یا حالا حشره شناسه، یا دریا شناسه، یا سپر شناسه، ما یه علمی نداریم مربوط به جهان باشد. اینا گوشوگها رو میبیند، فلسفه کارش جهان شناسی داره، کلام کارش جهان شناسی داره، بالاتر از همه اینها عرفان کارش جهان بینیه. اینا میگن جهان بینی. جهان بینی علمی این هماهنگ نیست. یه علمی درباره جهان فتوا بدهد نداریم. هر علمی درباره رشته خاص خودش سخن میگوید. این حکمت است که درباره جهان فتوا میدهد، این کلام است که درباره جهان فتوا میدهد، و بالاتر از اینها عرفان است که درباره جهان فتوا میدهد. به هر تقدیر اگر کسی خواست نظیر این اسرار خلقت سخن بگوید، میتواند در حد اطمینان به ذات اقدس الا اسناد بدهد که خدای سبحان سنتش بر این است که موریانه را، مورچه را، زنبور عسل را این چنین بپروراند، این چنین اداره کند، این چنین تغذیه کند، این چنین هم اماته کند، در حد اطمینان. همونطوری که اگر ما روایتی نظیر حدیث مفصل مفضل ابن عمر داشتیم درباره خواص اشیاء که نه جزء بود و نبود اعتقادی و اصول دین بود، نه جزء باید و نباید اخلاقی فقهی و اصول و حقوقی بود، نه اثر عملی داشت نه اثر اعتقادی، ولی در حد طمأنینه به خدا اسناد می‌دادیم، می‌گفتیم خدا این چنی اداره می‌کند. الانم وقتی که میخوایم این بحث را در تلویزیون ارائه بکنیم، میگیم ذات اقدس اله این چنین این حیوانات را اداره میکند، در حد طمأنینه. خب و دینی بودن این علم اینجا خودش نشون میده. یه وقتی بحث در این بود که دانشگاه ها اسلامی بشه، اونجا گفته شد یکی از بهترین و مهمترین راه اسلامی کردن دانشگاه ها اینه که این متون اسلامی بشه و دینی بشه. البته چهار تا نماز جماعت یا چهار تا اعتکاف یا چهار تا روزه اینا کار جنبیه، اون چی که دانشی رو میپرورانه مسائل فکری و اعتقادی و علمیه. اینا این شبان روز با کتاب معنوسه. اگر در این کتاب ها ببینه به این که اون چی که در جهان هست کار خداست و بر او هم تثبیت بشه، این تو فضای دین در نفس میگشه. حالا ایام اعتکافش هم معتکف میشه، اما با اعتکاف و با روزه و با نماز جماعت نمیشه فضا را اسلامی کرد. فضای دانش را دانش اسلامی اسلامی میکنه. مهمترین و اصلی ترین راه اسلامی کردن دانشگاه ها تهیه متون درسی علی کتاب الله و سنت رسول است. خب اگر چنونچه این علوم ما به استناد برخی از پیشفرض ها به حد قصد نرسید اولا و به حد طمأنینه نرسید ثانیاً، هنوز اوائل راه است، یه انسان موحد میگوید که گمانم این است که ذات اقدس اله عالم رو اینجوری اداره میکنه، و گمانم اینه، شاید بعداً ما بفهمیم آیات الهی چگونه جواب میده. همون کاری که با روایت غیر حجت میکنیم با علم پیش نرفته غیر حجت همین کار رو میکنیم. اونگاه دینی بودن این علوم هم وضعش روشن میشه. اگر چون چه کسی خواست حالا سد بسازه به کارهای فقهی اخلاقی حقوقی منتهی شد، همونطوری که اگر با روایت معتبر ولو حجت قطعی نباشد، به روایت معتبر بر او ثابت شد که اگر این چنین بسازد یا این کشاورزی را این چنین تأمین بکند بازدهی بهتری دارد، ما برابر او باید این کار را بکند، چون دلیل نقلی معتبر ثابت کرد و عقلی هم معارضه او نبود. اگر در همین حد هم با دلیل عقلی معتبر که بدون معارضه است به اینجا رسید که این عمل جراحی قلب باید از این راه باشد نه راه دیگر، اگر یه وقتی خلاف کرد و در شخص تلف شد در قیامت این آقا رو به جهنم میبره. چرا به جهنم میبره؟ که در بحث دیروز اشاره شد. خب اگر کسی تشخیص داد رو اصول فنی که در اینجا این کوه آب رفت دارد نمیشه اینجا سد بسازن، معذالک سهل انگاری کرد و سد ساخت و بودجه مملکت را هدر داد و آب رفت باعث شد خیلی از آب رفت، خب در قیامت چرا این وزیر یا وکیلی مهندس به جهنم میبرن؟ جهنم میبرن یا نه؟ خب یقینا جهنم میبرن که چرا مال بیت المال هدر دادی. اگر او بگوید خدا یا تو که در قرآن نفرمودی من چی رو سد بسازم، در روایت صحیح زرارم که نفرمودی من آب رفتار چی رو ملاحظه بکنم، جواب الهی اینه که این فهم تو منزله صحیح زراره منه دیگه، مگه این عقل کی به تو داد؟ عقل که دیگه در مقابل روایت نیست، عقل حجت خداست. بیمار قلب را اگر کسی بر او ثابت شده از طبق علوم تجربی که باید این چنین معالجه کرد، وگرنه او متضرر می شود یا می میرد یا بیماریش افزون می شود، و شخص برخلاف این دستور علمی بیراه رفته است و اون مریض یا مرد یا متضرر شد، چرا در قیامت این آقا به جهنم می رود؟ آیا می تواند بگد خدایا تو که در قرآن یا در روایت نفرمودی من قلب را چی رو معالجه بکنم؟ پاسخش این است که اون فهم تو، اون عقل تو، اون آیه منه دیگه، اینا من به تو دادم دیگه. نه اطلاق کافی نیست، اطلاق کافی نیست، این باید تطبیق بشود، هیچ وقت حکم موضوع ثابت نمی کند. اطلاقات که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، بسیار خوب، این اطلاق، اطلاق از کجا حجت ثابت بکند؟ مثلا ید را شارع مقدس حجت قرار داد، اگر چیزی مالی در دست کسی باشد انسان اون مال را تلف بکند، شارع مقدس در قرآن در قیامت احتجاج میکند، میگوید به این که کبرا را گفتم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، صغرا رو گفتم که من استولا علی شیء فهو له، ید حجت است، چرا مال مردم رعایت نکردی؟ بسیار خوب، نه اونم همان است، تشخیص موضوع، تشخیص موضوع یا باید با علم باشد یا علمی، حجت دیگه. بله بسیار خوب، پس این علم حجت است، این علم حجت است، حجت شرعی است یا نه، همین ما خواهم میگن دیگه. پس این حاضر علم حجتون یک، حجتون شرعیتون دو، یعنی یحتج به العبد علی المولا و یحتج به المولا علی العبد، این هم فتوای عقل دیگه. بله همین، اینجا چون روزانه محل ابتلای ماست برای ما روشن شده است بیان و رشد، همینجا هر چی درباره این گفتیم درباره سدسازی میگیم، میگیم اگر برای کسی ثابت شده است که این لباس نجس است، معذالک آل من آمدن تو با لباس نجس نماز خون، چرا در قیامت معاقب است؟ برای شارع مقدس میتواند بگد کبرار که من گفتم، صغرارم باز من گفتم، برای اینکه فهم تو و علم تو حجت من است، حجتون شرعیتون. شارع دو جور حرف میزند، گاهی از درون گاهی از بیرون، یه وقت است که میفهمد به اینکه الاشیاء، روایت مسئله صدقه، الاشیاء و کلها علی هذا حتی تستبین لک او تقوم به البینه، یعنی یا حجت بیرونی یا حجت درونی، اگر فهمیدی حجت الله است، بینه عادل قائم شده است حجت الله است، الاشیاء کلها علی هذا حتی تستبین لک از درون بفهمی، او تقوم لک بینه از بیرون بفهمی، اگر بینه عادله قائم شد حجت الله است، اگر فهمیدی مهندسانه یا طبیبانه یا حکیمانه یا متکلمانه حجت الله است. این چنین نیست که بسیار خوب پس با حجت الله است. نه منظور این که نه دلیل نقلی که کبراست تا صغرا ثابت نشود. اینجا اگر کسی بگوید به این که لا تسلفی و بر مالای اکل لحمه، خب هیچ حکمی موضوع خودش که ثابت نمی کند. تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام را احدی تجویز نکرده است. خب لا تسلفی و بر مالای اکل لحمه، شخصم دید به این که موی گربه به این لباس چسبیده است، بر او ثابت شده است که این موی گربه است. از چرا ثابت شد؟ یه موی دید مشکوک، دیگران تشخیص نمی دادن، ولی او کارشناسی کرده، کارشناسی دقیق علمی بدون کمترین تردید به این نتیجه رسید که این موی گربه است یا موی پلنگه یا موی گرگ است. این اجزای مالای اکل لحمه است. معذاره که باش نماز خونده، خب در قیامت چرا به جهنم میبرن؟ بگن لا تسلفی و بر مالای اکل لحمه، این لا تسلفی و برای مال کلیس، دیگری هم همه رو داشت، دیگری هم پر امو بود نماز خون منطقه متوجه نشده بود. این آقا کارشناسی کرده، بر او ثابت شده در اصول کارشناسی که این موی پلنگه. خدا میگه تو این فهم تو مثل صحیح ضرار است، تو حجت داشتی. او چون نمیدونست که این چه موییه، خب باش نماز خون. تو که میدونی و برای مالای اکال لحماس، چرا باش نماز خوندی؟ هیچ دلیل مطلق یا عامی موضوع خود را تثبیت نمی کند. موضوع را باید با حجت دیگر تثبیت کرد. اون حجت دیگر یا از درون است یا از بیرون. فرمود الاشیاء کلها لهذا حتی تستبین لک، که از درون بفهمی، او تقوم لک بهر بیره که از بیرون بفهمی. والحمدلله.